عجیبه. وقتی که تو بیمه الله وقتون که در اون روایت داریم، و بنیاد هر کس و هر زمان راز آمیزترین است در میان همه اصفهای ممکن است، و اصالت وجود در زمانی که انسان در جستجوی اصیل ترین بنیاد است تا بودن خود را تجربه کند، راز وجود هر کسی را با او در میان می‌گذارد که چگونه بودنیست بودن او. ببینیم بحث اصالت وجود دوباره هی تأکید میکنیم، نیاز نیست که تعریض بزنیم. مثلا میگن که بگو، مثلا بقیه فیلسوف ها گفتن وجود های حرف، آخه اصالت وجود کجا با این که هر چیزی وجود داره، دا وجود های متباین هستند و اینا حتما درسته تفکره، ولی اصالت وجود، ما اصالت وجود را گویا ساده ازش گذشتیم. حالا مثل خوده مثلا انقلاب اسلامی که ما میگیم که یک اشراقی است که انسان میتونه درش قرار بگیره، حالا اینا مثلا تبدیلش کنید به یه بحثای ساده یه کلامی یا بحثای ساده یه سیاسی، عملا دیگه این اصالت ندادیم به حقیقت تاریخش. این من این سطر آخر دوباره میخونم، و راز وجود هر کسی را با او اصالت وجود در میان میگذارد که چگونه بودنی بودن ماست. ببینید اصالت وجود چگونه بودن ماست، یعنی همین، یعنی هیچی به ما نمیده. و حاشیه‌اش هم همین را نوشتم که یعنی در واقع این چگونه بودنی که چگونه نیست، چگونه بودنی که چگونه نیست، فقط بودن است. به همین جهت هم هر چگونگی که بیاد وسط حجاب میشه، هر چگونگی که پیش بیاد، همین که ما بگم چگونه، این دیگه حجاب است. پس اصالت وجود یعنی بودن را ما مد نظر قرار میدیم و سلام. چگونه بودن بیچاره مون میکنه. من یه عرایزی داشتم تحت عنوان فکری در خور آنچه در این تاریخ در پیش است، شماره ششش را میخونم برای بعضی رفقا این متن فرستادم، در رابطه با همین اینکه این چگونه چه حجاب بزرگیست. شماره شش اینه: پرسیدن از حقیقت، خدمت شما نیست اما حالا تأمل بفرمان، پرسیدن از حقیقت به معنای محدود کردن حقیقت است. یعنی اگه بگیم حقیقت چگونه هست، این در واقع چی؟ به یک مفهوم در واقع حقیقت را تبدیل کرده. پرسیدن از حقیقت به معنای محدود کردن حقیقت است به یک مفهوم، معنای محدود کردن حقیقت است به یک مفهوم، و پاسخ دادن به این نوع سوال ها میان توهی کردن امری است که تنها با تجلیات خاص خود به سوی ما می آید. اصلا جواب دادنش هم خطرناک است. اولا که نمیتونین جواب بدین، هرچی هم که بگید تازه کار خرابتر میکنی، میان توهی کردن قضیه است. در این حضور است که انسان خاموشی و نپرسیدن را دوست دارد. مکرر است کردیم تو اون بحثای تقابل آزادی و حجاب عرض شد که این نپرسیدن خیلی کار ازش میاد. اگه بپرسید عملا پرسش پرسشی است که ما خودمون را در محدوده مفهوم از موضوع قرار میدیم، مخاطبم در محدوده موضوعی که ما سوال کردیم جواب میده، نه در خود موضوع. مفهوم رو میخواد بیارد وسط، این دیگه آتش زدن به همه چیزیست که باید میبود دیگه نیست. حالا جمله رو دوباره: در این حضور است که انسان خاموشی و نپرسیدن را دوست میدارد، زیرا میداند در چنین فضایی امکان احساس حقیقت در هر واقعه و رخدادی که باشد ظهور میکند. به همان معنایی که دوباره ببینید، در چنین فضای امکان احساس حقیقت در هر واقعه و رخدادی که باشد ظهور می کند. به همان معنایی که جناب مولوی این شعر رو دارید: گر نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پران تر بود. این نوع دانایی که همان حضور است در آغوش حقیقت، همواره با سکوت همراه است، مگر در مواردی بسی نادر. راستی را چه اندکن آنان که این نوع دانایی را تاب توانند آورد. چه نوع دانایی؟ که فقط با حضور و وجود ما در میان هستیم. حضور و وجود، خب این دانایی است که خیلی سختشون است. این که میگیم تاریخ آینده یه تاریخ دیگه است، تاریخی است که بگو مثلا به اصطلاح تاریخ فهم اصالت وجود است، تاریخ ظهور یا اندیشیدن نسبت به اصالت وجود. خب ما را تبدیل میکنه به این که فقط میتونیم حاضر باشیم. سکوت و خاموشی و نپرسیدن پیش میان. حالا آری، آنگاه که انسان از هر چگونه آسود خاطر شود، معنای زندگی را میفهمد. آری، انسان هر وقت از هر چگونه، یعنی چگونه که میاد وسط دیگه زندگی میمیرد. من اینجور میفهمم، تمام حافظ هم یک کلم است. میگه می بیار. ببینید تو می که شما فقط سرمستی هستید دیگه. ببین گفته شما که دیگه گفته شما نیست که، اون شعف حضور است که شما را در بر میگیرد. همون که بلدید تو مپندار که من جرد، ببخشید اون شعر دیگهش که میگه که آنچه سلطان ازل گفت بگو میگویم، در پس آینه توتی فوق‌العاده است این حرفا. حالا منظور، حالا این شماره دویی که اینجا خوندیم که میگه که راز وجود هر کس را، سطر آخر شماره دو، با او در میان میگذارد که چگونه بودنی بودن اوست. خب این چگونه بودن را پیش میاره، نه اینکه بگید. اگه بگید که دوباره گزارشی داده است از یه نوع ماهیت. به نظرم شماره سرم بخونم میتونیم با هم دیگه فکر کنیم. با چیا؟ همطور میخونیم حالا دیگه که دیگه گفت ما از آخوندان که فقط یه بار بلدیم گریه کنیم. شماره یک خیلی مهمه به نظر من، چون عنوان خیزش به سوی هستی درش هست. چی؟ حالا چه کار کنم؟ حالا یه بار دوتوریست من حال دارم تو این قضیه، چون با خودم حرف میزنم. گفت که اصالت دادن به وجود، دوباره تأکید میکنم اما این اسما، عوض میخوام هی تکرار کنم، این بودن اصلا دعوای ما نیست. اصالت به وجود یه چیز عجیبیست. میگه اصالت به وجود چارش اینست که تو دیگه فقط میتونی بپری به سوی یک آوردگاهی، به سوی یک چیزی که زمینگیری درش نیست، وگرنه با وجود و این که این هست و اون هست و اینا که زمینگیری پیش میاد، آخرش ماهیت غلبه میکنه. اصالت دادن به وجود یک خیزش است. عرض کردم این غیر از این است که عقل با نگاه متافیزیکی وجود را میفهمه. عقل ما که وجود را میفهمه، اما این که ما اگر که مفهوم شد، اگه متافیزیک شد، یعنی این که شما دیگه میدونید حقیقتا میدونید و صاحب حقیقتا میشید و در اختیار دونم میگیرید. اما اصالت وجود ابدا این چیز نیست. یه در بیکرانگی وجود یک نوع حضوری پیدا میکنیم که ما واژه‌ای بهتر از خیزش به سویش پیدا نکردیم. میگه که اصالت دادن به وجود یک خیزش است به سمت هستی، و ارزش این خیزش وقتی معلوم می شود که متوجه شویم در این تاریخ هستی در آینه انقلاب اسلامی مأوا و بنیاد اصیل ما خواهد بود. همین که ما حس کنیم آقا نسبتی ما باید آخه با این وجود پیدا کنیم،
پس این نسبت رو کجا پیدا کنیم؟ من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، چی کار کنم؟ یه مرتبه این انقلاب اسلامی یعنی یک تاریخی که آینه است. این خیلی عجیبه، سال عرایزی در پیش هست راجع به این. باز این که شما اول مشخص کن که در نسبتت با وجود چه چیز را میخوای دنبال کنی. یه وقت میگوی اون که عمری در پی اومی دویدم کو به کو، ناگهانش چی با دل نشسته رو به رو. خب این چی جلو ما پیش اومده است؟ از حاج قاسم بپرسی، میگه این افق تاریخی که انقلاب اسلامی پیش آورده است. میگه متوجه میشویم در این تاریخ هستی در آینه انقلاب اسلامی مأوا و بنیاد اصیل ما خواهد بود. چاره ای نداریم نسبت به اینا فکر کنیم. بنیاد خودمون بنیادیست که میگوی وجود، اگر نتونیم این وجود رو در اصالت وجود دنبال کنیم، میشه یه وجود فردی، یه وجود محدود مفهومی. تازه حالا هم که بخوای در اصالت وجود معنی کنی، آینش کو؟ این اصالت وجود کو؟ اصالت وجود یعنی بودنی که بودن همه ما باشد، همه هست ما باشد. اینجاست که باز نسبت ما با تاریخی که پیش اومده است و ما درش قرار داریم پیش میاد. ممکن است حتی رفقا سوال کنند که خب اخه اینا که تو میگی، حالا تو شماره سوم بیشتر میگیم، اینا که تو میگوی که ما نمیتونیم سر در بیاریم، کلا سیعلمون. اصلا اگه به نابو سر در بیاری که فعل مجلس سر در میوردی یا تموم میشد؟ نه، راهی در پیش هست. حالا تو شما اینم روش فکر کنید که چرا ما میگیم که، حالا میگم این روایت دیگه چی بگن به ما وقتی میگن وقتی حضرت مهدی بیاد؟ در واقع نسبت به علمی که شما دارین یک مثلا به 27 میاد، چطوری حرف با ما بزنن؟ آیا خب یکی بگید آخه دیگه مثلا این که بگو آبهاش دو اصلا نمیدونم ما خدا را با واجب الوجودی اثبات میکنیم دیگه چی؟ اگه از اینا باشد نه هیچی دیگه حضرت مهدی ندارد برای ما بگید. اما اگه حالا میرسیم، اگه چیزهایی هست که میشود فهمید ولی تصور ناپذیر است و مفهوم ناپذیر است، چیزهایی در پیش است که باید شروع بشه. اینجا پس میخونیم، میگه که در این تاریخ هستی در آینه انقلاب اسلامی مأوا و بنیاد اصیل ما خواهد بود و از آن جایی که فاهمه انسان هر زمان که فعال باشد بلافاصله به دنبال بنیادی میگردد. این از اندیشیدن به معنای اینست که آقا اندیشیدن باید نسبت به وجود باشه. خب حرف خیلی خوبیه. خب اندیشیدن نسبت به مفهوم که اندیشیدن نیست، سامان دادن برای نیندیشیدن است. راحت بشیم، عرض شد مثلا وقتی شما بگوید که دیگه انسان عبارت است از حیوان ناطق، دیگه راحت میشید از اندیشیدن. یعنی دیگه به جای اینکه بیندیشین دیگه نیندیشیدن رو پیش میارین. وگرنه بخوا چی تو میشید این قامت بلنده علم الانسان که ملائکه باید بهش سجده کنند، شیطان عرضه ندارد بفهمدش؟ اینا ما میفهمیم، ما قش جناب ارسطو هم برامون نوشتن تموم شد. که اینقدر کم است که پس چرا اینقدر دردسر درست کرد خدا در نسبت با انسان؟ حالا بقیه موجودات هم همینطور. این که میگه که اگه به انسان فعال بشه اندیشیدنش، حتما به بنیاد میاندیشه. حالا بعد این که این بنیاد رو به زبان فلسفه چی بگیم، به زبان دین چه بگیم، چرا علم آدم اسماء کلها پیش آورد خداوند، اینا رو خودتون میدونید. بنیادی که بتواند خود را به درستی معنا کند، بنیادی که ما در این تاریخ میتوانیم خود را در آن احساس کنیم، حضوری است نزد خود در دل تاریخ انقلاب اسلامی تا نسبتی بین وجود ما و تاریخی که در آن هستیم به میان آید. من خودم برداشتم نیست که حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا بودن، یعنی درک اون تاریخی که بعد بیشتر این همه ظرفیت دارد که امیرالمومنین میتونه به میدون بیاد و به میدون آوردست، چرا باید این تاریخ به حاشیه برد و ادامه تاریخ جاهلیت باشد؟ یعنی فهم زهرای مرضیه که معلومه است که فهمی است که دارد یه حضوری را برای بشر مد نظر قرار داد، آخرش هم با همین آروم شد که حضرت پیامبر فرمودن مهدی امت از ماست. یخته این جمله را با زهرایی فکر کردن، فکر کنید آخه مهدی امت چی پیش میارد بر آدم جز این که انسان در افراشتن خودش حس یک نهایتی را میتوند بکنه. یعنی اصلا مهدی یعنی چه؟ یعنی ما مهدی را میخوام یعنی چه؟ جز این است که نسبتی با یک انسان برافراشته نهایی تحت عنوان انتظار شک میدیم. انتظار یعنی ما در صحنه حاضر میشیم، انتظار فرج یعنی حاضر شدن در عالمی که مهدی به نور خودش حاضر است. این نسبت نسبت حضوری است که پیش آورده است. وقت من میخوام بگم وعده مهدی امت از ما یعنی علی علیه السلام نمیمیرد. حالا بحثش اینجا نیستا، ببینید شما خودتون گاهی میمیرید، یعنی اگه انقلاب اسلامی جلوتون نباشد به هویت ظهور هستی در این آینه، خب بعد از یه مدتی به هر چی میخواین اسمشه بذارید، میخواین نیهیلیسمشه بذارید، هر چی روزمرگی اسمشه بذارید، میمیرین. یه وقت است که نه جان میکنیم اما سقط نمیشیم. خدا رحمت کنه احمد فردیت را، ما جان میکنیم، ما پدرمون در میاد ولی لااقل سقط نمیشیم. ولی بعضیا نمیمیرن حتی سقط میشن. چرا؟ هیچی میشن. خب حالا این طرفش بیارید، اگر که مهدی هست یعنی علی هست. ببینید بعد باید فکر کنیم، یعنی این افق افقی است که تاریک نیست. اگه افق تاریک شد دیگه امیرالمومنین نمیتونن بمونن. میر علی نیست دیگه، یه مرد خوبی میشه مؤمن و متدین و هر چی میخوای اسمش بزن. ولی اگه مهدی باشد، علی علیه السلام در افق حضور مهدی خودش را میتونه پیدا کنه و به قول خودمون اگزیستانس حضور در افقی که مهدی در پیش هست. حالا و ما در میدان هستیم، ما در پیش خودمون هستیم. این را باید روش فکر کنیم تا نسبتی بین وجود و ما و تاریخی که در آن هستیم به میان آید و ما همان شویم که هستیم. که من رو این دلم میخواد هممون خیلی بمونیم که ما هیچی جز یک بیکرانه هیچی که عین الربط است نسبت به هست مطلق در مقابل بیکرانه‌ای که باز هیچی نیست جز همه چیز. چرا؟ چون همه چیز هست. دقت کردین چی میشه؟ هم شما در یه بیکرانه‌ای در عین هیچی، واژه فوق‌العاده فقر، انتم الفقراء را روش فکر کنید. این ما همان شویم که هستیم، همان شویم که هستیم. چی هستیم؟ بیکرانه ای از هیچی، عین الربط. ولی عجیب است که هیچی که بسیار فوق العاده است، هیچ بین عدم با عدم و ما. حالا بعد نیست واژه ها، من دلم میخواد واژه ها را به کار نبریم چون حکمت متعالیه تو لغت عدم و ما نیست، صرف فلسفی است. اما چاره ای ندارید، برای اینکه در مقابلش عدمه، عدم نیست اما عدمه. اما چه عدمی؟ عدم و ما فرمودن چون میخواستن عدم را نگن. مرحوم علامه این بحث را بابش را کردن. به هر صورت هرچه هست، این ما همان شویم که هستیم، میگه که این عین الربطی که عین الربط نسبت به بیکرانه ایست که خب همین که بیکرانه است یعنی هیچی نیست. شما در نسبت با اون هست بیکرانه چه جایی میتونید باشید جز حیرتن در حیرتم افزون شده است. بله، حضوری که بشر جدید ظرفیت استقرار در آن را دارد که عرض کردم که این همان حاضر شدن در حضور بیکرانه خود است. حالا اگه میخواید بابی باز بشید یا شماره سوم رو بخونیم، سرم میخونیم تا انشالله یخته
تفکر بشه کنه. در دوباره بحث اصالت وجود، من که تأکید میکنم باز اصالت وجود، در نظر به اصالت وجود روشن میشود هرگز چنین نیست که تفکر نسبت به آنچه تصور ناپذیر است ممکن نباشد. این دقیقا مقابله با ارسطوئه. ارسطو میگه که آقا اگه نتونی تو بفهمی یه چیزی ها در یک نظم قیاسی امکان تفکر نیست. ما میخواهم بگم اتفاقا تفکر هست، رفته این ما بارها، ولی نه در نظم قیاسی صغرا و کبرا و نتیجه. اصلا اصالت خودتونم بلدین، اصالت وجود. خدا رحمت کنه صدرا را، توی کتاب عزیز القدر اسفار گاهی بر اساس اصالت وجود یه بحثا میکنه، گاهی بر اساس قوم. و چی کار کنه؟ یعنی میخواد که هم زبانی داشته باشد که اونهایی که در میدان صرف الوجود نیستن باش رابطه برقرار کنن، اما گاهی خودش نه اصلا قیاسی که نمیدونم صغرا و کبرا نیست، نه اصلا سعی میکنه در نسبت با وجود حرفش را بزنه. این جمله را دقت کنید، در نظر به اصالت وجود روشن میشود هرگز چنین نیست که تفکر نسبت به آنچه تصور ناپذیر است ممکن نباشد. تقریبا ما به این جمله نرسیدیم، یعنی ما هنوز تاریخمون این جمله نیست. ما آنی دوباره میگم که چطوری، چگونه، یعنی قبول نداریم که میشد یه جور تفکر کرد که این تفکر خودش حضوریست در نسبت با هستی و یافته یک نوع بیکرانگی که خود این الان همون تعبیر سکوت و تعبیر این بود دیگه، یه جمله داشتیم بحث سکوت را پیش آوردیم، حالا هرچه بود میخونم جمله. میگه خب سوال و سکوت، حالا یه همچیز، بله همون نپرسیدم. میگه که در نظر به اصالت وجود روشن میشود هرگز چنین نیست که تفکر نسبت به آنچه تصور ناپذیر است ممکن نباشد، زیرا تفکر در تصور خلاصه نمیشود، مثل نظر به نبع عظیم عجیبش که قابل تصور نیست ولی میتوان به آن اندیشید. دقت کردین این سوره را؟ خب بعد میگه که از این پرسن نبع عظیم چیه؟ حالا اون تأویلش هم خودش خیلی عجیبه که میگن امیرالمومنین. خدا اینم روش فکر کنین، عجب، پس یه آینه است نه یه خبر. خود همین روایت خیلی خوبه، چون روایت اونم حالا ما میذاریم کنار. خود قرآن رو نگاه کنین، میگه از نبع عظیم میپرسن، بعد میاد شروع میکنه میگه خب ببین دریا رو ببین، کوه رو ببین، چطوری دریا گسترده شده، کوه گشوده شده. بعد میفرماد که کلا سیعلمون. از ببینید چرا نگفتی، از اد که پرسیدن که نبع عظیم چیه چرا نگفتی، چرا میگه نه به زودی دانا میشید؟ پس معلومه است یه چیزی نیست که فعل مجلس بشه با طرف در میون گذاشت. بعدم تازه دوباره ولم نمیکنه، میگه نه حالا ثم کلا سیعلمون، باز هم در پیش. خب اگه فهمیدن دیگه چرا ثم کلا سیعلمون؟ اگه فهمیدنی بود، اگه میشد دستمون بیاد مسئله، اگه پیش خودمون میتونستیم بیاریم، اگه منقاد خودمون میتونستیم قرارش بدیم، اگه در اختیارش میتونستیم بگیریم، که دیگه اولا چرا نگفتی؟ گفتی میخوای بعد بگوی؟ خب بعد که گفتی که دیگه گفتی، چرا دوباره ثم کلا سیعلمون؟ یعنی بازم در پیش. این یه سه عجیبیست که وقت جمله ما این است، میگیم که این که یه نوع تفکر هست که منحصر به تصور نیست، مثل نظر به نبع عظیم که قابل تصور نیست ولی میتوان به آن اندیشید. با توجه به این امر تاریخ همچون چیزی نیست که گذشته است، بلکه تقدیریست دائمی که امروز در بستر انقلاب اسلامی به نحو بی سابقه تعیین کننده ذات تاریخی ماست. همه این جملات عنایت بفرماد که پس در واقع ما با
با توجه به امر تا با این تاریخ رو ما یه نوع تقدیر حس میکنیم. یه وقتی تاریخ ها تقدیر حس کردین، دیگه ملاحظه کردین تقدیر شما را دربر میگیره. تقدیری است دائمی که امروز در بستر انقلاب اسلامی به نحوی بی سابقه تعیین کننده ذات تاریخی ماست. وقتی انسان نسبت خود با وجود را در خود مد نظر قرار داد، دوباره عجیب است که چطور شد ملا صدرا به عین ربط بودن مخلوق رسید. یعنی رو این یخته فکر کردید کجا بود این حرف؟ این نبود، بحث خالق و مخلوق بود. خالق و مخلوق به همین معنایی که عرف پیش می برد. این که یه مرتبه بحث عین و ربط پیش بیاد یعنی انسان. یعنی حالا اینجاست که میگیم ای من هنوز در اون مقدمه تاکید دارم که تاریخ برگشت انسان به خودش بود که صدرا تو این تاریخ یه مرتبه حکمت متعالیه را پیش اومد براش، به همون معنایی که روح تاریخی برش وزیدن گرفت و یه مرتبه اصالت وجودی پیش اومد. شما کافیس اصالت وجود را بپذیرید، دیگه هیچ چیزی جز ربط به اصالت وجود به معنایی که هیچی نیست الا آینه. حالا رو آینه خیلی میتونید بمونید. آینه خب باز جناب ابن عربی هم خوب میگه ظاهرش که هیچی را در ماهیت و هویت و استحکام نداره، که هیچ قراری نیست اون صورتی که تو آینه است، قرارگاهی نیست، اما هست. خب اینجاست که من نظرم صدرا با عین الربط بودنش بهتر، یا بگو ما را در فهم این موضوع قرار داد. جناب ابن عربی مثال خیلی خوبی زده است برای اینکه مشخص کند نسبت مخلوق را در این عالم. ولی حالا اینجا وقتی انسان نسبت خود با وجود را، این مهم نیست، در خود مد نظر داشته باشد، خب این یعنی عین الربط بودن. و حالا شما حساب کنید آیا این همون حضور تاریخی نیست که جناب کانت هم میخواد سوژه بودن انسان را با ما در میون بگذاره؟ گویا یه تاریخ هست، یه دغدغه است با دو تا گفتار را. اونجا هم شما وقتی میگون انسان سوژه خودش است، یعنی هیچ چیزی که او را او کند نیست الا اینکه فقط در پیش خودش باشد. این بلده. زیرا حضور در تاریخ یعنی حضور در اعصار وجود، که مستحضر این جمله مال جناب هایدگر است، و این حضور در جای خود نوعی از تفکر است. پس داشتیم می‌خواستیم بگیم که یه تفکر فقط صرف تصور نیست. این و زیرا حضور در تاریخ یعنی حضور در اعصار وجود، و این حضور در جای خود نوعی از تفکر است، به همان معنایی که گفته می شود تفکر تاریخی است. هیچ اشکال ندارد ما این واژه ها را دوباره بازخوانی کنیم، اما آخرش بالاخره این اشاراتی که پیش میارد که تفکر تاریخی است رو باید در نزد خودمون جاشا مشخص کنیم، چه نسبتی با این اشارات و این کلمات پیدا می کنیم. بله حالا دیگه شما بفرمایید، ببخشید. نه
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نکته ای که حالا من بزنم رسید، حالا دیشب مقدار با دوستان روی یک مقاله یکی از مقاله دکتر داوری صحبت میکردیم. خب این تعابیری که اینجا شما به کار میبرید، اصالت دادن به وجود یک خیزش هست، خب اینها به نوعی شاید اصلا تو فضای رایج و فلسفه اسلامی معمول نیست. یعنی خب همونطور که فرمودید در واقع مسئله اصالت وجود یا مسئله شاید بگیم مثلا بگیم ذهنی مثلا و ذهنی تلقی میشه و خب یه تئوری تلقی میشه اگر بخوایم مثلا ازش حرف بزنیم. یه نکته ای رو دکتر داوری توی اون فلسفه به چه کار میاد، مقاله که در واقع توی کتاب خرد سیاسی هست، اونجا اشاره میکنن، حالا به نظرم شاید برای تبیین این بحث خوبه، اونجا دکتر داوری اشاره میکنن که ما برای اینکه خودمون رو پیدا بکنیم و به تعبیری با این روح هزار ساله یه درکی پیدا بکنیم، یه اونسی در واقع با فلسفه اسلامی و حالا بکنم به خصوص اونجا فلسفه صدرایی میگن نیاز داریم. شاید مظهر این اونس برای ما توی تاریخ جدید خود حضرت امامه، به این معنی که خب گویا امام متوجه میشن که اون چیزی که در واقع ملا صدر از اصالت وجود داره میگه یک نحو نسبتی با وجوده که همین تعبیر شاید خیزش مثلا درش شاید درسته و شاید به خاطر همین هم هست که امام خب در بگیم با همین درک هم هست که امام در واقع یه جوری شاید برخلاف تمام مثلا تحلیل ها حرکت میکنه، چون خب حتی فضای مثلا حوزه علمی ما هم به نوعی شاید نمیتونست چون این روحی رو در میان ما ببینه، این چون این عزم و خیزشی رو در میان ما ببینه که ما یه نسبتی از این از این زاویه با هستی خواهیم داشت، انگار به هر حال اون طرح اصالت وجود به این معنایی که الان دارید شما اینجا مطرحش میکنید در واقع متذکره یک چنین روحی در میان ماست، چیزی که شاید میگم حتی اگر فرض کنید که اون زمان مثلا بخوایم تحلیل ها رو ببینیم حتی مثلا توی فضای حوزه علمیه شاید نمیتونستن هم چیز رو پیدا بکنن که خب آیا این مردم این راه رو میان یا نمیان، آیا مهیای این حالا مسیر حالا و انقلابی که جز انگار در واقع همین نسبت با هستی نیست آیا مهیای این هستن یا نه. گویا اینجاست که یه مقداری مسئله در واقع ملا صدرا و درک ملا صدرا به این معنایی که شما اینجا الان در واقع متذکرش هستید بسیار مهمه، چون این به یه معنا نسبت ما رو با آینده روشن میکنه. یعنی ما اگر که متوجه این حالا نسبت تاریخی خودمون با وجود که در تبیین ملا صدرا به اصالت وجود میرسه نباشیم، خب نمیتونیم راهی رو طی بکنیم در واقع توی همین دست انداز هایی که پیش میاد و توی همون شاید بگیم مثلا پوشیدگی هایی که الان عارض میشه بر تاریخ ما، خب ما خودمون رو در یک منازلی متوقف میبینیم و دوچاره مثلا بگیم یک یأسی نسبت به آینده هستیم. ولی اگر این نحو درک رو از ملا صدر را بتونیم پیدا بکنیم، خب انگار که راه آینده آشکار میشه. ببینید توی بحث دکتر داوری خب دغدغه‌ای که شاید دکتر داوری دارن اینه که ما چرا داریم فلسفه اسلامی رو با تاریخ غربی میبینیم، یعنی در واقع حالا یا به تعبیر اون حجاب شرق شناسی به این معنا که خب یه تاریخ انگار بیشتر نیست، اون تاریخ غربیه و حالا هر آنچه که هست در نسبت با این تاریخ غربی باید کاربرد خودش رو و جای خودش رو مشخص کنه. چرا ما به خود فلسفه اسلامی و حالا اینجا به تعبیری به خود ملا صدر رو نمیتونیم نگاه کنیم؟ گویا توی این به اصطلاح یافتن دوباره ملا صدرا، اصالت وجود دیگه یک تئوری نیست، یک در واقع همین امری که فرمودید، یک خیزش که در جان ماست انگار، و چون این تمنایی در واقع در وجود ما هست که میتونیم با این به سوی آینده بریم، و اگر این نباشد انگار خب شده این سال. این نکات دیگه هم به ذهنم رسه، منتها شاید یه مقداری طولانی بشه. حالا اگر بعد
خودی اسفار انصافاً خیلی سرزنده است، یعنی خودی به خصوص اسفار، شما این همه ابن عربی و اصولوجیا و اینا چی کار داره تو این اسفار؟ معلومه خودش هم میدونه که در چیزی حاضر شده است، در جاده‌ای حاضر شده است که آینده داره، به خوبی از صدرا برمیاد که میدونه خبری را داره برای آینده پیش میاره، هرچند که دیدین که یه مدتی غروب کرد، ولی نمیشه این فکر غروب کنه. از خود اسفار ما میبینیم یه خبری بزرگی در این کلمات خوابیده است.
حالا حتی همین غروبش هم آیا نمیشه به این فکر کرد که خب یک نمیدونم طرح نابهنگام، به این من هست که انگار به این من هست که خب انگار بنا اگر میخواستن درسش بدن انگار درس دادنی نبود. یعنی حالا در واقع چون دیگه شاید بگیم مثلا میرسه به امام و علامه که انگار دوباره میشه به اون ملا صدرا دوباره نگاه کرد.
آره یعنی حتی خود میگه حسین قلی همدانی نه خدا اون اسفار میگفتن. معلومه ببین تو دل عرفان اسفار پیش اومد. وقت دوباره اینم این خاطره خوبی است بلدین دیگه، که مرحوم آقای جهانگیر خان قشقایی میگه اسفار رو گذاشتم زیر بغلم، بلند شدم رفتم تهران که به میرزای قمشه‌ای گفتم میرزا قمشه‌ای رو هر به جایی که تو حوزه علمیه پیدا کنیم، گفتن گوشه یه تهران پشت یه قهوه خونه هست، رفته و پیداش کردم و گفتم نمیگه، به نظرم یادم نمیاد که کدوم قسمت اسفار رو گفته، اما فقط با میرزای قمشه‌ای میگه که من اینا میخوام. اصلا میرزا بدون این که نگاه کنه به اسفار شروع میکنه متن اسفار رو بگه و شرح بده، میبینه بعد مرحوم میرزا آجهانگیر خواهم که دید دارم دیوونه میشم، یه مرتبه متوقف شد و گفت قدرت ابریق چی بشکند قدرت می بشکند ابریق. خود یخت این صحنه رو نگاه کنید، معلومه است یه افق سومی پیش اومد. اگه صدرا رو بگیریم افق اول، بعد میرزا مرحوم محمد آقا بیدآبادی را بعد از 200 سال بگیریم افق دوم، افق سوم با تهران شاه‌آبادی یا اینا اکیپ جدیدی شدند و اسفار در حدی که مرحوم میرزا جهانگیر خان میگه داشتم دیوونه میشدم. با کدوم قرائت از اسفار؟ قرائت اسفار میرزا رضا قمشه‌ای که حفظ باشه. وقتی این باشد میرزا رضا قمشه یا نه تو دل اسفار، تو دل عرفان حسین قلی همدانی اینا، یعنی این جریان سوم عرفانش حکمت صدراییست، حکمت صدراییش عرفان. خب برای خود این سوال است که چطور شد که اینا که شاگردای صرف ملا احمد کربلایی اون جریان صرف عرفان 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 یه خب وسطش اسفار از کجا بوده است که اینا دارن اسفار میگن درس میدن؟ یا مرحوم قاضی صرف اسفاریست ولی قاضیه که شب و قبل از نماز صبح اسفار در درس میداده است، حالا اسفار شک دارم درس میداده است، این هم میتونم بگم. ببخشی
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی ذهنم چند تا چیز ذهنم بچه این که ما تقریبا میتونیم بگیم صدرا از پس صدرا ادامه پیدا نمی کنه. یعنی نه ملا محسن فیض به اون معنا اسفارگوه و نه اون یکی دومادش صاحب شوارق، بلکه ملا صدرا میاد شیراز، مدرسه خان تأسیس میکنه و مدرسه خان هم ادامه نداره. حتی همین الان هم مدرسه خان، من پارسا رفتم هیچی دوش نبود،
معماری خوبی داره،
معماریش هم داخل، یعنی مدرسه خان خیلی بازار داره، قرار بوده یه رای باز بشه. حتی یه چیز دیگه احتمال میدم که آقا علی مدرس زنوزی و ملا عبدالله زنوزی و ملا علی نوری و حتی مرحوم بیدابادی هم که بعد میرسه ملا اسماعیل خواجو، اینا اسوارو تعلیمی کرده. حالا آقای بیدابادی عجیبه سیزره خب، ولی حالا عرفان آقای بیدابادی حس کرد یخت خوندم، فکر کنم صوفیگریه یه ذره، نمیدونم حالا. بعد مثلا آقا محمدرضا قمشه‌ای و جهانخانی خان قشقایی و مرمان شاهبادی تا به امام برسن، اینا مال این سلسله نیستن. آره اینا اصلا مال این سلسله نیستن، یعنی از این سلسله که اسوار رو تعلیمی میکنه و به شدت تحویلش میده به بحث و فحص و بیان منطقی سنگین، اینا یه سلسلن. آقا محمدرضا قمشه‌ای و آقای جهانگیر خان قشقایی و بعد شاه‌آبادی میاد، اینا یه سلسله دیگه. حتی مثلا اینا فیلسوف شفاهی هم بیشتر،
مکتبی تهران هم بهشون میگن.
آره اینا این سلسله دوم که به امام میرسه، اینا اصلا فیلسوف شفاهی هن، اهل تعلیم و اینا نیستن انگار. اینا برای میخوام بگم که الان نمیدونم برای چی گفتم، چون بحثش شد گفتم، یعنی برای میخوام بگم که میتونیم به صراحت بگیم که اسوار ادامه پیدا نکرده. یعنی انگار گاهی وقتا من فکر کنم نفر اول بعد از صدرا امامه و علامه است. یعنی شما به صراحت میتونید توی زبان بزرگان چه شاگردان آقا مثلا میرزا مهدی لایقون، میرزا مهدی آشتیانی، یه کاملا بحث این آدم، یعنی شما هیچ به همون معنا که ما میگیم زبان فلسفه دیگه جرم نمی کنه آدم ها رو، مثلا تعلیقه شرح منظومه ایشون کاملا یه بحث صرفه، یعنی شما اصلا احوالی متبادل نمیشه. نمیدونم میشه اینا رو گفت مثلا اینا فیلسوفان پسا صدرایی هن یا نه، اینا اصلا نسبتشون با صدرا گمه. این یه نکته که حالا نمیدونم باید چی گفتم. نکته دوم که حالا یه ذره ناظر به متنه، خیلی حالا از قبل الان بیشتر حالا سر این خیزش به سمت هستی دیگه خیلی بیدون، ما وقتی اسارت الوجود رو میخونیم یه ذره زبان صدرام داره اینو تقویت میکنه. الان نشستم یه دور شواهد روبیل 3 صفحه اولشو خوندم، داره تقویت میکنه اینو. ولی آیا این اسارت الوجود یک گزاره است که داره واقع نمایی میکنه؟ یعنی یه گزاره داریم به اسم اصالت با وجود است و با ماهیت نیست، و یه واقعیتی که این گزاره داره این رو گزارش میده، واقعیتی که این گزاره داره این گزارش میده، یا نه ماجرا یه نحوه مواجهه با عالمه. این اصالت الوجود یه منظری است که باش میشه عالم رو دید. اون اولی یه ذره دستگاه ذهن و عینه، و چه ما همون یه ذره سیره که ما دنبال مطابقت میگردیم، یه ذره سیره ما سبق، سیره گذشتگانی، سیره سلف ماست. ولی اینجا خیلی این اتفاق میشد اینو گفت، حتی تو تقریر مشهور از اسارت الوجود میشد این حرف زد که تو اسارت الوجود شما با عالم دارید به یک نحو خاصی مواجه میشید، یه حضوری در نسبت با پیرامونه، یه حضوری در نسبت با عالم. این که میگید یه خیزشیست نسبت به هستی، یه خیزشیست، یعنی شما بودن شما داره شکل میگیرد. نمیخوام تعبیر سوژه ابژه بکنم، ولی این یه ذره ماجراش فرق میکنه که شما اسارت وجود یک گزاره بگیری که واقع نمایی میکنه مطابق با عالم خارجم هست. نه اینجا شما یه بنایی دارید که بنیاد بودن شما در نسبت با پیرامون رو داره شکل میده. حالا خب این اسارت الوجود پاش تو همه چی هست دیگه، یعنی پاش توی تشکیک هست، پاش توی حرکت جوهری هست، پاش توی اتحاد عاقل و معقول هست، به معنای واقعی چنان بناست، بناییه که شما رو در نسبت با جهان قرار میده، حضوری رو شکل میده. یه ذره اینجوری که به قصه نگاه کنید، اون صورت اول که نگاه کنید نه، یه تئوریه که باش میشه عالم رو فهمید، عالم رو شناخت، این نه، این شما داره بود شما رو شکل میده. یعنی اون موقع ببینید ما کلن مسئلمون چیستیه، تو حضورا تو بودنمون مسئلمون چیستیه. یعنی ما همیشه در جستجوی چیستیم،
چگونگی.
آره مثلا این، یعنی همیشه در جستجوی چیستی در نسبت با خودمون و اشیاییم. اون موقعش احتمال میدم که اسارت الوجود این چیستی رو پس نمیزنه، حل میکنه تو خودش. یعنی یه تعبیری هست در مورد اسارت الوجود که وجود ماهیت به تبع وجوده.
میشه پذیرو بنده.
یعنی ما اسارت الوجود، شما به تبع وجود این موجود شده. یعنی در نظر به وجود شما ماهیت رو میبره. همین عکس الحمله. برای همین بالاخره الوجود و انسانان معنا داره تو صدرا. ولی این معنای معنا خاصیه. که مثلا من یه بار تعبیر کردم این حمل نیست. نمیدونم چرا انقدر فنی حرف میزنم. طوری نیست اینجوری حرف بزنیم. نمیدونم. یه دارم میگم دیگه. خیلی گفت خواستم اینجوری حرف نزنم، دارم میگم دیگه. آره میخوام بگم که حال گفتم دیگه. خیلی ببخشید.
خدا قوت بده. باری کرده.
بحث جالب به ذهنم اومد، اینکه اگر تفکر به مساوی حقایق، حالا نه به مساوی، این چه یک راه به ما نشون میده. راه هم چه میگیم، یعنی به تدریس تو تاریخ این راه پیموده میشه دیگه، افتان و خیزا میره. فلسفه اسلامی هم به همین مساوی نگاه کردن بهش ازای سوالی داشته، میشه ازش سوال کرد، پرسش کرد. راستیاتش حالا من خواستم، حالا نمیدونم گفتنش جالبه نه، من خیلی سالهای تر زده به این صحبت شما فکر میکردم که همین الان هم گفتین که دکارت و حالا صدرا در واقع مالی تاریخ هم. این درزارش خیلی من سالها باش چلنزار داشتم، حالا ببخشینم میگم، نه خودم داشتم و الان که نه بگم، حالا نه بزن بگم، حالا یه چلنزاری باش داشتم که خب این صحبت شما چیه، میخواستم واقعا بفهممش. خب که دکارت و ملا صدرا، از اون طرف هم خود حرف های داوری ما میخوندیم که اینها دو زمانه، دو تاریخه، دو تا راه با اینا شروع شده. ولی الان که شما دوباره گفتی نمیدونم یهو به خودم نزدیکتر شدم به این حرف. حالا از این جهت میگم شاید حالا نتونم مثل شما بگم، یعنی هنوز جرأتش ندارم، ولی حالا وضعونی خودم که میفهمم. یه چیزی که عجیبه تو فلسفه ملا صدرا اینه که ملا صدرا مبدع فلسفه رو، آغاز فلسفه رو تحول وجود آدمی میدونه. آدم این تحول راه فلسفه رو باز میکنه. ما به این کمتر التفات داریم، اصلا تو قیاب توجه، فقدان توجه به اینم به سراغ فلسفه اسلامی رفتیم. این نقطه چیه؟ دقیقا هم نقطه دیمونیم که تو فلسفه جدیدم هست. یعنی دکارت در واقع با همین آغاز که اصلا فلسفه باید با این دگرگونی رقم بخوره، این دگرگونی نباشه واقعا سخن فلسفه سخن اضافیه،
درست،
زائده، بیهوده است. یعنی با این شروع میشه، با این آغاز میشه. و اینکه حالا شما فرمودین خیزش به سوی هستی، این خیزش یعنی همین مستعد شدن برای این دگرگونیه. اگه این خیزش نباشه، این استعداد نباشه، فلسفه هیچی به ما، هر سر انتظار داریم فلسفه یه چیزی به ما اضافه کنه، ولی هیچی اضافه نمیکنه. فلسفه سخن اضافیه، اضافه هم نمیشه به فلسفه. همون تو که آقای نجات بخش گفتن سخن نابهنگامه، ما رو مستعدی دگرگونی و واژگونی میکنه. این نقطه خب تو فلسفه جدید شروع شد، آغاز شد، ولی راهش به بست قدرت تکنولوژی رفت. همین نقطه ای که با آغازش با مبدع تحولی در وجود آدمی اتفاق افتاده، هم کوژیتوی دکارت شد. ولی چی تو شد که این راه به قدرت، به بست قدرت تکنیک رفت و
و انسان و حتی فلسفه رو معاف کرد از همه جا. اما این نقطه تو فلسفه اسلامی چه راهی پیموده، چطور میشه بپیمونش؟ من حسم اینه، حالا میگم که شاید معاصران فلسفه اسلامی نمیتونستن از آیندهش بپرسن، شاید برای و اونو به عنوان هزار سال میتونستیم هی درس بدیم، ولی اینهایی که دیر اومدن، حالا از جمله خود شما، میتونین شما تونستین از این آینده این فلسفه بپرسید، این فلسفه چطوری میتونه راه تو این تاریخ باز کنه و به مثابه همین تحول و این تحول این نقطه، چون این نقطه میگم حالا مثلا هایدگر خیلی جالب میگه، حالا ما همیشه هم سرش حرف داریم ولی حالا جالبه که به اینم نگاه کنیم. هایدگر صحبتی خب سر همین مسئله وجود مثلا فرادستی یا تو دستی داره، در مورد همون چکش مثال میزنه که میگه وقتی چکش عیبی درش میاد، اخلالی درش میاد، ما از اون میپرسیم، پرسش میکنیم، این پرسش یعنی یه فاصله ای افتاده، یه جدایی افتاده، یک چیزی که همیشه تو دسترس ما بود الان از اون جدا شده، دور افتاده و من میپرسم. حالا این پرسش یک تلاش نظری برای اینکه دوباره بفهمم این چکش چیه، به چه کاری میاد، بلکه قیام کردن و یه قیام این پرسش برای حاضر شدن دوباره در نزد اون، حالا اون چیزی که بینش با ما فاصله، با یه بینونیتی افتاده. حالا به فلسفه اسلامی ما بدون لحاظ این فاصله نگاه میکنیم، یعنی نمیتونیم، چون همیشه هم به شکل یک حقایق مثلا زیبا و دلنشین امروز برام معنوی جلوه میکنیم، نمیتونیم بپرسیم که خب این فلسفه از کجا سر و کلش پیدا شد، چطوری شد اومد، چه راهی رفت. و اگه از اینطوری بهش نگاه کنیم و بپرسیم و اینطوری سراغشو بگیریم، شاید اینجا دوباره رفتن به اون نقطه سر آغازه. من حالا نمیدونم، حالا شما خودتون بیشتر در مورد صحبت کنید، این راه شاید به نتیجه نرسه که شاید مثلا اهالی فلسفه اسلامی میرن که هی دوستان یک تفسیر ولا یک تفسیر عرفانی از مثلا اصالت وجود ارائه کنن جدا از اون تفاسیری که گذشتگان گفته است، بلکه این مددی نمیرسونه به ما که این فاصله ای که دارم خدمت دو عرض میکنن، این جدایی رو هیچ تمهیدی براش رقم نمیزنه، بلکه اگه بپرسیم این فلسفه از کی شروع شد، آغازش چی بود. حالا خدا این نجات بخشم خوب گفتن، شاید شخص شناسی هم به ما کمک کنه، نهایتش مثلا کربن که یک تفسیر خیلی جالبی از مثلا اصالت وجود و با اون صورت خاصی که خودش طرح میکنه میده، ولی ما رو به اون نقطه سر آغاز فلسفه نمیبره که بابا یه فاصله ای افتاده، سخته الان فهمیدنی اصالت وجود، سهل نیست، انقدر آسون نیست، برای همین شما دارید حرف از خیزش میزنی، حرف از یه دگرگونی میزنی، راحت نیست، باید خیلی حجابای زمان رو کنار گذاشت، عبور داد ازش، انگار آسونه، فقط کافیه که ما مثلا یک التفات دقت بیشتری به متون مثلا فلسفه اسلامی داشته باشیم که مثلا یک خانش جدیدی از اصالتی وجود بیاریم. ولی همونجوری که گفتن اصلا فلسفه با این تحول تو وجود آدمی شروع میشه، این نقطه اگه نباشه واقعا فلسفه هرچی بری جلوش، حداقل ما چند سال قبل سوال این را رفتی، خودت احساس خستگی میکنی، بیهودگی چه میفهمی و چیه این اصلا، چرا اینو بس من بخونمش، با بهترین قرائت مثلا از مثلا خانش از مثلا اصالت وجود دیگه، من مثلا فرادو میتونم تا تش بگم که این زمولا سل رو داره چی میگه. ولی این مسئله رو خب همین ما که وقتی میگه فلسفه تاریخیه و راه میبره و راه جویی ازش میخواییم به این مسابه هست، این که بتونیم دوباره به نقطه آغازش برسیم. و حالا این چند وقتی حس کردم که آیده آوری دوباره داره مثلا از فارابی میپرسه، نه جهتی که به ماه بگه حالا کنار ملا سعدت شما فارابی نمیخونی، نه این که این راه چه شروع شد، چه مقصدی رو میخواست طی کنه. شاید اینطوری ما این فاصله ای که داره میفته ما رو برای اون چیزی که شما میگید جبرانی کنه، این فقدان یکم این سایه سنگینه، این حرف هایی که خب مثلا اصلا اجازه نمیده من مثلا الان نزدیکم به مثلا جلد 8 و 9 مثلا اسوار این بره کنار و بتونم به فلسفه نزدیک بشم، به این نقطه نزدیکم. ببخشید حالا من خیلی صحبت کردم، ببخشید.
دکترم داشتم یعنی دو جا هستیم، یه وقت جایی هستیم که سیعلمونی جلومون هست، دوباره سم کلا سه، یه وقت نه هم تو دیگه نشستیم دیگه تمومه. این خود اسفار روحش سیعلمونه انصافا، یعنی آخرش میرسد به این جاها، یعنی همون وقت هم که ممکن است به قول شما در نابهنگام بود. برای همین هم بازم مثلا شما این درسایی هم که حوزه دارد میدهد از اسفار راهی است که سیعلمون میشه. یعنی نمونش آیت الله جوادی خیلی خوب، ما از آیت الله جوادی اسفار یاد گرفتیم، راستش ما که دیگه کسی بهتر از ایشون رو نمیشناسیم. اما میبینید که خود همین درس ها با همین اسفار میگه بازم برو پیش است بعد از اون چه که نشسته ای. حالا به همین جهت میخوام بگم که ما امیدواریم به اعتبار این که موضوعی است که شما را متوجه میکنید که سیعلمون ثم کلا سیعلمون، و حالا اینا نزدیکش کنید به همین که میگن در واقع امام حاج قاسم هم کلا سیعلمونه دیگه، میگه بازم راهی در پیش است معطل نشد. خب نمونش غزه، غزه یکی از اون چیزهایی است که ما باید بهش میرسیدیم و بعدم کل ثم کلا سیعلمون. این همون یعنی در واقع حالا ببین دارم وقت نگم، این همون حضور وجودی است که سیاستش عین دیانتش میشه تو دستگاه دیگه. ببخشید خوب بفرمان خواهر بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا جاش نیست خیلی شاید نمیدونم فلسفه نخونده ها صحبت کنم، ولی راستش من اینجا یکم حساب کلمه فلسفه خیلی حکمت میشنوم. همونجاست که صحبت آقای محمدی رو خیلی این وجهه که با انسان مواجهه، با خود وجود مواجهه و دیگه خیلی کتاب و درس نیست. انگار که ملا صدرا رو وقتی خودش رو نگاه میکنیم چی میشه یکی تو سن نوجوانی شب و روز نداشته باشه، مثلا این خودش یه دربر گرفته، یعنی روایت زندگی خود ملا صدرا و اون حالا نوجوانی و جوانی که ازشون روایت میشه که حتی پدرشون که یه اهل فضل و دلی هستن براشفته میشن که چه خبره، نشون میده از این که یک قصه در میانه که انگار خود ملا صدرا هم از خودش شروع کرده و چون از خودش و از اون حقیقت وجود خودش شروع کرده انگار پیش رو اومده و هی باز شده. حالا صحبت ها دقیقا من تو مرور ذهنم هی قصده می اومد، یعنی از اولش هی می اومد که انگار چون قصه وجوده به معنی حقیقی یک حکمت و مکتبی پیش میاد، ثمره اون میشه حتی بچه هایی که امروز یه جور دیگه میستن و یه جور دیگه از حقیقت صحبت کنن و میتونن خیزش کنن، یعنی تو نسبت با تاریخی که همه چیز دوچار یه رخوت عجیبی شده، یعنی ما تو همه سازوکارها و همه محیط ها که نگاه میکنیم یه خستگی عجیبی، چه تو فضاهای علمی چه تو فضاهایی که زندگی ها حتی، ولی چی میشه که یه جایی که شاید امروز یکی زندان روباز محسوب میشد برای تمدن غرب، انسانهایی متولد میشن، انسانهایی حرکت میکنن که میتونن قد علم کنن، میتونن یه جور دیگه حرکت کنن و تازه تمام چیزایی که آرمانه، یعنی شاید مثلا وقتی اونا از اخلاق صحبت میکنن، از خیلی چیزا صحبت میکنن رو بدون آموزه این بچه ها و این انسانهایی که تو اوج جنگن دارن، بدون اینکه دوره های خاصی دیده باشن یا کلاس های خاصی رفته باشن، و انگار قصه حقیقت وجوده که میتونیم اینجا جلواتش رو ببینیم و همون اصالت وجود است که یک خیزشی آنچنان ایجاد کرده که حالا ما مثلا به روایت تجربه خودمون تو انقلاب اسلامی تو شهدامون شاید مواجه شدیم و همیشه پر از سوالم بودیم، در عین اینکه ما رو هم در بر می‌گرفت، با خودش مثل یه موجی همراه می‌کرد و می‌برد، ولی همیشه هم توی پامی بود که حالا می‌گیدم نگید چگونه، ولی چون از بیرون نگاه می‌کنیم و به خودمون نگاه نمی‌کنیم، مثلا شاید این سوال پیش میاد که چگونه، ولی انگار اگر بازیگر این میدان بشیم، یعنی وارد حقیقتش خودمون بشیم و کند و کاب کنیم، دیگه اصلا کلمه ها نمیاد، فقط همون حسی که شاید همین الانم یه جاهایی تجربهش میکنیم که ما رو دربر میگیره و یه از مهمتی میده که یه حضور دیگه ای پیدا کنیم و در این حال همونجا تصدیق کنیم که هنوز نه، یعنی من سعی علمانو این هم هنوز نه، این که من دارم قدم میزنم تا به اون سمت برم و در انتظار حقیقتی هستم، بیشتر میتونم بشنومش، که انگار هم تصدیق میکنیم و حس میکنیم تو خودمون باید داره یه اتفاقی میفته، یه چیزی شده که تو نسبت با انقلاب اسلامی من اینجا نشستم. شاید مثلا هر کدوم از ما بتونیم یه روایتی از خودمون حتی به این سنخ داشته باشیم که میتونستیم کجا باشیم، الان کجاییم و تو چه نسبتی نشستیم. خب خودش یه حضور تاریخیه، یعنی لازم نیست که بعضی وقتا شاید مثلا انقدر علمی میشه که فکر میکنیم چیز خیلی دوره، ولی حالا همون جایی که میگید هم نزدیکه هم دوره، فکر میکنم اونجاست که اگه تو خودم باز خانش کنیم میبینیم که هم خودمم هم خودم نیستم، هم هیچیه، یعنی این رو یه نحوه تصدیقی پیش میاد که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا به خصوص وقتی هم صحبت از فلسفه غرب میشه، حالا فیلم های اونا هم که آدم باشون مواجه میشه، شاید یه روایتی پیدا میکنیم. اخیراً داشتم فیلم سنت شکن رو میدیدم، خیلی برام جالب بود که یه لحظه من انگار قضه بود برام، حالا اون فیلم با چه نگاهی اصلا اومده تو صحنه و ولی میبینیم دقیقاً انگار تمدن غرب میخواست یه همچین بازی و پازلی رو بچینه، ولی باز انسان متولد شد، یعنی باز چون حقیقتی هست، حالا یا نظر به وجود هستی هست، یه عزم دیگه پیش میاد و باز انسان جدید متولد میشه و یه حرکت جدید اتفاق میفته. ببخشید.
این نکته را خوبه که بازم فکر کنیم. واقعا اگر اصالت وجود مخاطب خیلی سختش روش همراهی کنه، که اگه اصالت وجود نبود انقلاب اسلامی و غزه و بعدم بی‌هویت شدن جهان استکبار پیش میمد، ممکنه شما صد تا ایراد بدون بگم میگن مثلا فلان رزمنده حماس کی اصالت وجود خونده، این که یه شخصی داره اشاره میکنه، یه نبع عظیمی دارد به یه چیز اشاره میکنه، بعد نیست روش فکر کنیم، میتونیم فکر کنیم که نسبت اصالت وجود و انقلاب اسلامی و بعدم نه به اعتبار اینکه امام خمینی اصالت وجود بلده و به معنای اینکه پروریده یک تاریخی است که اصالت وجود درش جلوه کرده است. خوبه رو اینم فکر کنن که باب شبا کردید. ببخشید. بفرمان. سلام علیکم.
عرضم این بود که من همین بحث خیزش میشه با بعثت یه ربطی بهش داد، یعنی نسبتی باش برقرار کرد، اینکه اون اتفاقی که برای ملا صدر افتاده یه اتفاقیه که دقیقا توی پیونده یا اون شرایط تاریخیه که هم شیعه و هم ایرانی از با هم دیگه یه مدد و یه کمک جدی کردن، یعنی یه اتفاقی تو اون مقطع افتاده که گویا داره یه ظهور جدیدی از اسلام میاد یا یه بعثت جدیدی میاد که برای انسان از این به بعد نیازه. خود من خیلی اینطوری نیستم که ملا صدر رو ادامه مثلا لزومن ارسطو ببینم، یعنی میگم اگر که فقط همون حکمت خسروانی خودمون بود و اسلام بود بازم ملا صدر بود، یعنی طوری نیست که ملا صدر گیر خانش یا قرائت افلاطون و ارسطو از عالم باشه، متاسفانه از حکمت خسروانی یا حکمت ایرانیمون چیزی نمونده، ولی خب احتماله این که حتی از ما به دست اونا رسیده باشم هست. ولی این که اصلا یه نگاهی که ما رو از این مسیر تاریخی که برای تاریخ فلسفه میچینن آزاد بکنه، اینه که ملا صدرا رو ادامه اسلام ببینیم و ملا صدرا رو پیوند ایران و اسلام ببینیم که اتفاقا توش تشیع قوت میگیره. خیلی هم مهم نیست که تو همون تاریخ تو همون زمان مثلا اقبالی بشه، مگه خود اسلام که ظهور کرد همون موقع اقبال جدی بهش شد؟ تازه اونی که وسعت پیدا کرد یه نسخه اون کاملا تقلبی از اسلام بود که اسلام بنی امیه و بنی عباس تا قرنها ادامه پیدا کرد. یعنی مثلا اینه که یه چیزی اتفاق میفته تو عالم و خیلی به سعی میکنم اصالت وجودی به خود ملا صدرا نگاه کنم، مثلا اینه که اصل حضور این انسان تو تاریخ بشری یه کاری داره انجام میده، چه آدم رو بخونن چه نخونن، چه باش موافق باشن چه مخالف باشن. همونطور که ما درباره اسلامی همچین چیزی رو میفهمیم که اصلا مهم نیست که کسی به اسلام گرویده باشه تا در نسبتی با اسلام قرار گرفته باشه، به هر حال تاریخ بعد از بعثت با تاریخ قبل تغییر میکنه. تاریخ بعد از ملا صدرا اساسا با قبلش فرق تفاوت میکنه و ادامه اون اون بعثت دوباره میشه بعثت انقلاب. یعنی کاملا میشه اینا رو حالا با یه زنجیره تاریخی و یه نسبتی با هم دید که انگار دوباره اون بعثت برای امام در امتداد اسلام اتفاق میفته. میشه یه همچین فضایی، یعنی ما بیشتر از این که مثلا درگیر این باشیم که فلسفه بهش نگاه کنیم، اسلام ایران نگاه کنیم. من برام یه همچین چیزی داره. اما یه مشکلی داریم، اینه که از ترس اینکه مبادا مثلا بحث زده بشیم باهاش مواجه نمیشیم. اگر که مثلا یه مجال این بود که واقعا بشینیم، حالا غیر از این کلیت اصالت وجود و حرکت جوهری اینا که معمولا فقط کلمه‌اش گفته میشه، به طور جدی با جزئیاتی از اندیشه ملا صدرا مواجه میشدیم، خیلی زنده مال ماست. واقعا ما بشر همشون منتظرن، نه فقط مردم خود، حرفایی با جزئیات تو آرائش داره خود مثلا تو کتابی که کتابای فلسفی هم خیلی حساب نمیشن، تو شرح اصول کافی هست، توی تفسیر قرآنش هست، تو کسر و اسنام هست، اونجا ها میشه نسخه اجتماعی که خود ملا صدرا داره میبینه را ببینیم و بتونیم امتدادش بدیم.
بله، نه دغدغه‌ای که داره دغدغه بشر نهایی است که همون به قول حضرت حتی قربان که ایرانی است که تا اسلام را میخواد به جهان عرضه کنه. داریم هم که جناب سلمان فارسی را حضرت دست بذارن رو سرش و میگن این است که اون آینده، تعبیر اینه دیگه که با این جهان جدیدی را باید منتظر بمونیم. تعبیرات درسته هست، خوبه. زبان چیکار کنه؟ زبان که پیش میاد برای حرف زدنش زبان فلسفی است، یعنی الفاظ فلسفی که تفکر رو نباید محدود کنه به همون الفاظ. بله، بفرمان بفرم.
اینجا که شما فرمودید وقتی نظر به اصالت وجود میکنیم، هرگز چنین نیست که تفکر نسبت به آنچه تصور ناپذیر است ممکن نباشد، زیرا تفکر در تصور خلاصه نمیشه. بعد همین خیزشی که به سوی هستی فرمودید، من احساس میکنم وقتی ما از وجود صحبت میکنیم انگار وجود اونجاییست که تو هیچی برا باختن نداری.
آره، بعدن هم اینو ما حرف داریم روش، خیلی حرف خوبی.
برا باختن نداری، تو نمیدونی قراره کجا بری، ولی طلبه رفتنش رو داری.
چیز خوبیه این حرف.
حس میکنم قضا همینجاست، قضا، چون دیگه هیچی برا باختن نداره، یه جوری وایسته که انگار اونو ترسیدن. قضا تو چی داری میبینی که من توان دیدنش رو ندارم؟ و همین الان به ذهنم رسید که خدا به ما میگه که شیطونا، شما شیطونا نمیبینین و به خاطر هم شیطون میتونه خیلی کارا بکنه، ولی من یه جایی واستم که هم شما رو میبینم هم شیطون.
بله.
انگار قز اونجا وایسده سلام، نمیدونم حالا چقدر میتونه نزدیک بشه، یعنی انگار یه ملاقاتی با خدا داره اتفاق میفته که توی این ملاقاتی با خدا فقط هست تو داره به ظهور میرسه که بیکرانگی و همه را دعوت به اون بیکرانگی داره اتفاق میفته. انسانیتی است که دیگه کلیمی و مسیحی و همه دارن دعوت به قرآن میشن، ولی قرآنی که اون بچه قضیه یه داره باش ارتباط برقرار میکنه. ببخشید.
خوبه، بر همینم ما گرفتار این کلماتی که باز تصور سازه نمیتونیم باشیم، یعنی باشیم نمیتونیم حرفامونو بزنیم، چیکار کنیم؟ سیاسیون یه جور حرف میزنن، نمیدونم جریان های مختلف، ما انگار همین که میگون در یک حضور تاریخی گویا میتونیم متذکره یه تقدیر باشیم، اونم که گفتنی نیست. حالا بیشتر باید بگویم آینه را باید با اشاره تماشا کرد قضیه، یا کلن این اونجایی که اصالت وجود هست فقط ظهورات وجود آینه ای هستن که اشاره میکنن، اشاره فقط در میان است. جا بحث داره. بله بفرمایید آقای انصاری، بله استفاده کنید.
بله وقت از آنم نزدیکه، هر شبت که یه دریافت در این زمینه خوب حرف زدن و ارائه نظر کردن خیلی سخته و کار شماست که یه عمری در این زمینه بالاخره زحمت کشیدید و روش فکر کردید و با جان به استقبالش رفتید. و حالا میشه به این بحث ها از دو حیث نگاه کرد، یکی این که به قول اینطور که ما شنیدیم، البته همه اینا رو انشاءالله امید داریم به تفصیل بهش بپردازی، به مدد رفقای فاضل که توی این زمینه قدم میزنن، به قول اون پیرمرد حکیم، ظاهرن حکیم آقای گادامه، ما بالاخره نمیتونیم تو اون، یه چیزی ما رو فرا گرفته احاطه کرده. یه وقت ما از این حیثی که در احاطه یه فکری هستیم تاریخی با شواهدی که از اتاری هم فرمود بریم حرف میزنیم، یه وقتی نه از بیرون مطلب میخواییم ببینیم که مولا صدرا چی کار کرد. من یه صحبت خیلی مثلا دوستانه با بعضی از رفقا داشتم، این که ما آیا ذاتمون غیر از مولا این که غیر از مولا صدرا میتونیم باشیم یا نمیتونیم باشیم، بخوایم نخوایم ظاهرا در یه تاریخی که قرار گرفتیم که متولد شده بعد از مولا صدرا، اگر این عبارات درست باشه البته، وقت آیا میشه پذیرفت که این یک نظریه پردازی از مولا صدرا از طرف شما یا نه یه جان گرفتی است، یک سخنی که به جان آمده و به زبان از بس که شغلش چیز بوده به زبان هم جاری شده، و این چیزی هم که شواهدی هم که از مولا صدرا هست که اینها رو مینوشته، حتی یکی از این اساتید میگفت که اگر شما نظمی نمیبینید، که البته میشه تو اینم انقل کرد که شما نظمی نمیبینید و شاید نظمی داشته باشه در اون بی نظمیش، مینوشت و کنار میذاشته، یعنی اینقدر جان درگیر این مطلب بوده. خب این نشون میده که ما در یه به اصطلاح امر نظریه پردازانه، این که مثلا یه گوشهی کنار یک شومنه گرمی نشسته باشیم و چایمون هم آماده باشه و داریم یه فکر فاضلانه میکنیم نیست، بلکه یه تاریخی پیش اومده و این به اصطلاح در یک امر سترگی متولد شده که میخواد راه ببره از این ببره. یعنی حالا دوستان گفتن حرفم به درازا میکشه، ممکنه حرف چیزی باشه بالاخره پراکنده هم بشه، من میگم ما هم مثل مولا صدرا باشیم اشکال نداره که بله چطور میشه که به اصطلاح این به اینجا میرسه، میشه به همون بنیاد همین که از طور ناخودآگاه اگر بخواد یه تاریخ شروع بشه باید در یک بنیادی مثلا ریشه داشته باشه و به یه بنیادی رسیده بشه و یه زبانی گفته باشه. حالا صحبت من همین بود که آیا ما این رو یک نظریه پردازی بدونیم یا نه،
یه مطلبی هست که فراتر از این چیز هست و همون امر اگزیستانسیالی که حضرت عالی می فهمن. یعنی یک وجود صحیحی در یک فضای عالمی متولد شده و این میتونه آینده ما را هم از حیث‌های مختلف معنا ببخشه و لذا میشه گفت که این امر نظریه پردازی این حرفا نیست و باید بهش جدی توجه کرد. این وقت خلاصه هم نمیشه تو قضیه عرفانی که همسال محی الدین اینا هم بالاخره داشتن یه شکارهایی داشتن و اونم یه تاریخی باشون شروع شده، ولی این که اینقدر این بشر یا این شخصیت یا این روح، بهتره بگیم روح، من یه جا گفتم آقای داوری که اون نامه رو به حضرت عالی نمیشتن و گفتن نمیدونم دستی بر شاگردانش و فلان اینا، بحث آقای داوری آقای تارزاده شاید نباشه، بحث یه تفکره و یک روحه که این تفکر و این روح و این عالم هم دیگه رو میتونن استیاد کنن و میفهمن جایگاهشون نسبت به هم چیه. لذا این حالا حرفم چیز نشده باشه، طولان نشده باشه، این بالاخره این روح متولد شد. چی میگفتم حالا یادم،
همین که این تئوری نیست، حرف خیلی خوبیه، یه نظریه پردازی که نیست که حرف
نظریه این اهتمام این روح برای این که به مقابل مواجهه صحبت فیلسوفان قبلی خودش بره و بنگارد بنویسد. و من میگم این خیزشی که حضرت عالی فرموده اید، یعنی همین مباهمی که میگید سعی علمون یا چیز داره، با مواجهه با این فیلسوف ما میتونیم هی سعی علمون هایی در پیش بیاره و این خیزش شاید یک معناش همین باشه که درش یه معرفت و نفسی هم ناخودآگاه هست. چرا اصلا اسمش رو بذاره اسفار اربعه؟ چرا از صحبت از سفره؟ ما حالا یه بحثی حالا بعد روش نگاه بکنیم، با بچه‌ها قرار شده متنش رو بخونیم که ایشون اصلا شاید با انسان شروع میکنه، با انسان شروع میکنه و حرف رو جلو میبره. لذا این خیزش هم یعنی این که اون اهتمام این مرد شاید نباید کلاسیک خونده بشه، این رو این درس رو نباید کلاسیک خونده بشه، و ولی همین مواجهه با این متون و با ملا صدرا و با اون اهتمام که حضرت امام داشتن برای رجوع به این متون، ما واقعا این خیزشه درمون ایجاد بشه و کم کم بتونیم به یک زبانی برسیم و این صحبتایی که امثال حضرت عالی و شاید فقط از زبان حضرت عالی صادر میشه رو بیشتر و بهتر بشون بتونیم مواجه بکنیم.
همین که فرمودن کسرال اسنامان یه شورشیست، یه نیچهیست که معیوس نیست. یعنی شما تو کس، یعنی خب خود نیچه را شما چی میدید؟ یه جهانی را دارید میبینه، متذکر نیهیلیسم است. جناب صدرا اینا خیلی خوب متوجه است، فقط راه گشوده ای را متوجه شده است که نیچه میشه بگم نصف نیچه یأس است، خود همون نیهیلیسم. اما کسرالاسنام خیلی شورشی است، یه کتاب عجیبی است. بله خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.